به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. خروجی مذاکرات وین چه بود؟ آیا جمهوری اسلامی آمریکا با یکدیگر به توافق رسیدند؟ محتوای توافق احتمالی و قدم بعدی دو طرف چه خواهد بود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. عباس عراقچی مسئول تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در نشست وین گفته توافقی برای لغو بخشی از تحریم‌ها حاصل شده. با این وجود مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه ABC گفته که هنوز هیچ توافقی در گفتگوهای وین درباره احیای برجام حاصل نشده. ساعتی پیش شبکه المیادین با انتشار خبری مدعی شد دولت آمریکا با پرداخت 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران موافقت کرده. در همین حال این شبکه مدعی شد که ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان هم به توافق رسیدند. در واکنش به این خبر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که گزارش مبادله زندانیان با ایران صحت ندارد. در این برنامه سه مهمان داریم. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل از نیویورک همراه ما هستند. مهدی فدوپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران از کن و امین صوفیا مهر، کارشناس روابط بین الملل از آمریکا همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای فرهنگ، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع کنیم. انقدر خبرها زد و نقیزه و انقدر تو هم با ابهام، شما چی دریافت میکنید؟ به نظر شما توافقی شده نشده؟
واقعیت امر اینه که احیای برجام مورد خاص هم آمریکا و هم ایرانه. برای اینکه مهار برنامه هسته‌ای ایران برای آمریکا، اروپا، روسیه و چین اولویت داره و این مسئله رو از نظر کیفی جدا میکنن از نگرانی‌های امنیتی دیگری که راجع به رفتار ایران در منطقه دارند. ایران هم برای برخورد با مشکلات عظیم اقتصادی، خصوصا تورم و فقر، نیاز شدیدی به تقلیل تحریم‌ها و حرکت در جهت عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی خودش داره. بنابراین این هماهنگی منافع مشترک درست مثل موارد دیگری که در 42 سال پیش اومده، اینها رو نزدیک به توافق برسن، یعنی توافقی میکنن که برای طرفین قابل تحمله و مذاکرات تا کنون از جهت دو طرف مثبت بوده. اینکه گاهی اوقات مواضع رسانه‌ای سخنگویان در واشنگتن یا در تهران مسائلی رو مطرح میکنن که ارتباطی به واقعیت نداره، برای اینکه مخاطبین این رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی هستن که الزاماً ارتباطی با ماهیت مذاکرات محرمانه نداره.
بسیار خوب، نظر آقای صوفیا مهر رو هم بشنویم. آقای صوفیا مهر، شما چی فکر میکنید؟
درود به همه دوستان. منم موافقم که هر دو طرف و همه طرفین خواهان بازگشت به برجام هستند، اما میان به اصطلاح ایران و کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا یک نوع دینامیسمی حاکمه که مستقل از خواسته های طرفینه. یکی این که مسئله داخلی در سیاست آمریکاست و اون اینه که اگر که بایدن به برجام بازگرده و امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی بده، این میتونه بایدن رو از سوی جمهوری خواهان مورد فشار زیادی قرار بگیره. مسئله دوم این بی‌اعتمادی دو طرف است میان آمریکا و جمهوری اسلامیه. جمهوری است از سوی جمهوری اسلامی این نگرانی وجود داره که دولت‌های آتی در آمریکا بیان و از دوباره زیر برجام بزنن. از سوی آمریکا نگرانی اینه که جمهوری اسلامی مثل بعد از امضا شدن برجام فعالیت‌های منطقه‌ایش رو تهاجمی‌تر بکنه و از دوباره منطقه رو با آشوب و تنش بیشتری مواجه بکنه. این نگرانی هاست که علارغم میل طرفین برای بازگشت به برجام میتونه موانع جدی رو ایجاد بکنه و همچنین باعث بشه که بازگشت به برجام بسیار مشکل تر بشه. اما من فکر میکنم چیزی که میتونه ممکن باشه یه حالت بینابینه و اون اینه که جمهوری اسلامی تا یه حدودی به تعهدات برجامی خودش متعهد بشه و از اون سو آمریکا بتونه این فشارهای حد اکثر یا ترامپو به یه نوعی به فشارهای کمتر حد اکثر و یا حد اقلی تقلیل بده.
آقای فتح‌پور شما چطور میبینید قضیه رو، به خصوص که امروز آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبتی داشت، به خیلی موارد اشاره کرد ولی به مذاکرات هیچ اشاره‌ای تقریبا نداشت، اما در مورد آقای ظریف خیلی صحبت کرد. به هر حال او به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حال حاضر اگر مذاکراتی قرار بشه انجام بشه قاعدتا تحت سرپرستی او میبایست انجام بشه. همین الان در حالی که داریم صحبت میکنیم دوباره خبر اومد که او برای بار دوم عذرخواهی کرده و گفته که اگر موجب تکدر و خاطر شخص علی خامنه‌ای شده دوباره پوزش می‌طلبه و عذرخواهی کرده مجدد. این دومین عذرخواهی اوست در فاصله دو روز. فکر می‌کنید که با این شرایط وضعیت تیم مذاکره کننده به چه سمتی رفته؟
بله، اگه اجازه بدید راجع به آقای خامنه‌ای بعداً صحبت می‌کنم. صحبت‌هاشون سوال اولش، بخش اول صحبت شما، سوال شما که چه چیزی می‌بینیم وضعیت رو. مسئله اینه که به هر حال همینطور که گفته شد هر دو طرف مایلن که برجام اعاده بشه، برگردن به برجام و مسئله توافق برجام انجام بشه. ولیکن در دور 6 سال پیش که توافق برجام صورت گرفت، هم آمریکایی‌ها هم تیم مذاکره کننده ایرانی‌ها، آقای ظریف و رئیس جمهور آقای روحانی، اونها اعتقادشون بر این بود که این توافق باید ادامه پیدا بکنه و مسئله برجام دو مطرح بود. طبیعتاً برجام دو اولین موضوعش مسائل منطقه بود و سایر مسائل، یعنی سایر اختلافات به جز مسئله هسته‌ای هم شروع به راجبش بحث شدن. تمرکز روی برجام توافق هسته‌ای بود. خب این با خودش امروز بعد از 6 سال هم اون عدم پذیرش ایران، یعنی ایران نپذیرفت، آقای خامنه‌ای ممنوع کرد این کار رو و موضوع توافقات در حد برجام باقی مونده. برجام دو نتونست قدم گذاشته بشه. در ابتدا از طرف ایران جلوش گرفته شد و بعدم که اصلا آقای ترامپ کل برجام رو رد کرد و ما برگشتیم به دوران سخت 4 سال گذشته و درگیری ها. الان مذاکراتی که داره صورت میگیره با توجه به توافق قبلی چیزی فراتر از برجامه، به همین دلیل هم پیچیدگی بیشتری داره. یعنی در واقع الان برجام هست به اضافه بخشی از برجام دو. مسائل دیگری علاوه بر مسئله هسته‌ای هم داره موضوع مورد بحثه و تیم آمریکایی با توجه به تجربه دوران گذشته وقتی آقای اوباما توافق رو انجام داد، متحدین آمریکا در منطقه، یعنی اسرائیل که مستقیما موضع منفی گرفت، عربستان موضع نگرفت ولی عملا در تمام برخوردهای بعدی که کرد تماما منفی بود و اونها همشون نظرشون این بود که ایران روی سیاست‌های منطقه‌ای و تفاوتی در سیاست‌های منطقه‌ای وجود داره، توافق حاصل نشده و این چیز نداره، منفی است. الان
نگرانی‌های منطقه‌ای به هر حال به جای خودش رو باقی است، یعنی عملا چیزی از نگرانی کشورهای منطقه اشاره کردی شما به عربستان سعودی و اسرائیل به طور مشخص، چیزی از نگرانی‌های اینها کم نشده. اما در همین صحبت‌هایی که امروز از قلع‌المیادین به مطرح من می‌کنم که آمده بود، این بود که بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در قبال آزادی زندانیان قراره که آزاد بشه. در سمت آمریکا آنچه که در واقع رد شده بحث مبادله پول با زندانیانی که خب می‌دونیم در داخل خود آمریکا تصویر خیلی ناخوشایندی برای وزارت خارجه که به هر حال عهده‌دار این مذاکرات هست خواهد داشت، ولی در عمل همین اتفاق داره میفته دیگه. غیر از اینه
ببینید در مورد منطقه‌ای الان اتفاق جدیدی افتاده، یعنی برخلاف دوران گذشته الان ما میبینیم مذاکرات بین ایران و عربستان آغاز شده، دو طرف هم دارن برخوردی میکنن که ما میتونیم بخشی از مسائل رو حل بکنیم.
خب این ناقضه با حرف خود شما، برای اینکه شما گفتید عربستان موضع منفی داشت
اون زمان. گفتم در دوره برجام و در 6 سال پیش این اتفاق افتاد. الان سیاستی که پیش رفته به گونه ایه که موضوعاتی علاوه بر مسئله هسته‌ای هم داره بحث میشه و تغییراتی در این عرصه ها ما میبینیم. دولت اسرائیل هم در آخرین صحبتی که پریروز مطرح شد برخلاف دوران گذشته که موضع منفی خیلی صریح و روشنی اتخاذ کردن، هرچند ادبیات صحبتی که مطرح شد با آقای بایدن روز جمعه صحبت شده بود مسئول موساد فرق میکرد با هم دیگه، ولی اون موضع منفی نبود. یعنی موضوع امروز ما داری فراتر از فقط هسته ایست. در مورد موضوع مبادله زندانیان، خب آمریکایی ها در رابطه با اینکه در مقابل گروگان گرفتن کسی بخوان امتیازی بدن به کشوری و اون رو بعد آزاد بکنن زندانیشون رو، در درون آمریکا بسیار حساسیت وجود داره. و بنابراین اینکه یک چنین توافقهایی رو به عنوان اینکه مثلا یک زندانی آزاد بشه و در ازای اون آمریکا کاری بکنه، این مورد پذیرش یا حداقل بیرونی آمریکا نیست، و بلکه اینها در چارچوب عمومی توافق آمریکایی‌ها معتقدند که خب امتیازات ایران داره میده در رابطه با مسئله همین غنی‌سازی و مسائلی که در برجام هست و احتمالاً در رابطه با برجام دو بعضی توافقهای دیگه میشه، و آمریکا هم در رابطه با تحریم‌ها بخشی از تحریم‌ها رو حذف کنه. به هر حال این مسئله نشیب و فرازی هستش و خب داره فعلا میشه امیدوار بود که داره در سمت مثبت پیش میره.
آقای فرهنگ نظر شما چی است؟ به نظر شما مذاکرات، اشاره کردید خودتون که همه طرف‌ها خواهان بازگشت به برجام هستند، اما درسته که مستقیم اشاره نکردن مقام‌های آمریکایی به اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده یا چه توافقی صورت گرفته. بخش آزادی زندانیان در قبال پور رو رد کردن. با توجه به تجربه قبلی در مورد توافق هسته‌ای، شما این رو چقدر محتمل میدونید؟ اون موقع هم مشخصا نگفتن اینقدر پول میدیم که اینقدر زندانی آزاد بشه، ولی اتفاقی که افتاد عملا اون پول وقتی رفت که زندانیان سوار هواپیما شدن.
اول اینکه آمریکا به ایران پول نمیده، بلکه پولهای خود ایرانه که در اینجا بلوکه شده و همیشه بخشی از زمان اوباما هم بود. وقتی برجام به هر حال احیا بشه، آمریکا موظفه که این پولهایی رو که بلوکه کرده به ایران پس بده، یه مقداریشو هر چقدر. ولی و واقعیت امر اینه که ما بعد مسئله برجام رو از تقابل بین ایران و آمریکا جدا بکنیم. برجام مربوط به برنامه هسته‌ای ایرانه. اگر ایران توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، ترکیه، عربستان سعودی، امارات و مصر هم این کار رو میخوان بکنن. یعنی اون موقع عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای از بین میره و این سخت مخالف خواست کشورهای بزرگ چین و روسیه و غیر زالکه. در تقابل بین ایران و آمریکا، تا زمانی که ایران شعار میده که میخواد اسرائیل رو نابود بکنه و تا زمانی که این دشمنی که جزء ماهیت رژیم ایران شده ادامه پیدا میکنه، ایران و آمریکا هرگز نمیتونن روابط عادی دیپلماتیک داشته باشن. ولی در خود آمریکا این که برنامه هسته‌ای ایران مهار بشه هیچ کس باش مخالف نیست، بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان میگن فشار بیشتری باید آورد که آوانسای بیشتری از ایران گرفت. نه اینکه اقدامی که ترامپ کرد توجه داشته باشیم که برخلاف عرف و سنت این مملکت و بر ضد اجماع کارشناسان در آمریکا، خروج او از عهدنامه محیط زیست و یا انتقادات و مخالفت‌های او با ناتو ماهیتاً با سیاست خارجی آمریکا در تضاد بود در هر دو حزب. امروز هم کسی مخالف این نیست که این برنامه ایران مهار، ولی حالا تا چه اندازه فشار هست؟ تلاش میشه که تا اونجا که امکان داره در رابطه با برنامه‌های موشکی ایران، در رابطه با کمک‌های نظامی ایران به حزب الله و غیر ذالک از ایران آوانسای بگیرن. ولی در درجه اول به طور کیفی هدف آمریکا برای مهار برنامه هسته‌ای ایران رو باید جدا از نگرانی‌ها و مشکلات دیگری که در منطقه دنیای غرب با ایران داره جدا کرد، برای اینکه به طور کلی ماهیتاً این مسئله جدا از اختلافات دیگر.
اجازه بفهمید نظر آقای صوفیان مهر رو هم بشنویم در هم باید. میشنوید صدای ما رو آقای صوفیان مهر؟ متاسفانه تماس ما با ایشون به نظر میرسه که قطع شده. آقای فتاپور، از شما سوال پرسیدم در مورد وضعیتی که شخص ظریف پیدا میکنه بعد از این صحبتهایی که علی خامنه‌ای درباره او داشت و عذرخواهی دومش که همین ساعتی بعد از سخنرانی شخص علی خامنه‌ای آمده. به نظر شما در این وضعیت چه اتفاقی برای اون داره میفته به عنوان کسی که به هر حال این مذاکرات تحت سرپرستی و به عنوان وزیر خارجه داره رخ میده؟ آینده سیاسی ظریف رو باید خاتمه یافته دونست؟ ممکنه برکنار بشه؟ این صحبت‌ها که یه بخشش به هر حال حتی صحبت‌های او رو همراستا با مواضع به قول علی خامنه‌ای دشمنان دونست، چه آینده‌ای برای او رقم میزنه با توجه به اینکه به نظر میرسه در همین شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان که چند روز پیش بود هنوز او از امیدهای اونها مطرح میشد؟ در همین فایل صوتی سعید لیلاز اشاره میکنه به بخش از صحبت‌ها، میگه اگه همین حرفو بزنید 10 میلیون. حالا تو این شرایط فعلی اصلا شما پیش‌بینیتون چیه؟ فکر میکنید که از کار برکنار میکنه او رو، علی خامنه ای او رو برای این دو سه ماه باقی مانده نگه میداره، از سمت سرپرستی تیم مذاکره ممکنه که کنار گذاشته بشه، چه اتفاقی برای ممکن بیفته؟
آقای ظریف، خب این امکان که از طرف مثلا اصلاح طلبها یا نیروهای ترورگر به عنوان کاندید ریاست جمهوری مطرح بشه بود، حتی ایشون خودشون گفته بود کاندیدا نیستن، با صحبتایی که امروز آقای خامنه ای کردن به هر حال یعنی این موضوع دیگه کاملا منتفی است، هرچند خودشون هم گفته بود من کاندیدا نیستم. بنابراین موضوعی که اصلاح طلبها مثلا موضعشون چی باشه اون موضوع دیگه منتفی است. ولی در رابطه با وضعیت ایشون به هر حال ایشون حتی در دوره قبل هم با وجود اینکه در مذاکرات بهشون اعتماد بود و سیاستی که ایشون آقای روحانی پیش بردن مورد تایید آقای خامنه‌ای بود، ولی بعد از دوره برجام عملاً به شکل‌های مختلف مورد انتقاد قرار گرفت، مورد حمله جناح مخالف قرار گرفت و آقای خامنه‌ای هم مجموع صحبت‌هاشون همیشه در جهت طرف مقابل بود، یعنی یک موضع انتقادی نسبت به عمل کرده ایشون داشتن. در صحبت امروز هم خیلی صریحه، یعنی در درگیری‌هایی که حالا تحت عنوان میدان و دیپلماسی مطرح میشه یا بین ضرورت امتیازات نظامی و سوغلجیشی و به وجود به دست آوردن امتیازات دیپلماتیک یا سایر عرصه‌ها مطرح میشه، آقای خامنه‌ای با صحبت امروزشون در مخالف صحبت آقای ظریف موضع گرفتن. اینکه ایشون رو الان عزل بکنن، اینها من تصور میکنم امروز برای آقای خامنه‌ای مهم اینه که در برخورد با نیروهای کشورهای بین خارجی بتونن این مذاکرات رو به نتیجه برسونن با فشاری که روی ایران هست و فشار روی ایران در رابطه با تحریم ها اینا کاهش پیدا کنه و یه توافقی دست پیدا کنیم. بنابراین آقای خضری تغییر کردن یا تغییراتی در این لحظه فوراً دادن چون میتونه تضعیف بکنه بعیده، البته نمیشه در مورد سیاست و مردان ایرانی از قبل قطعی نظر داد، ولی من خودم تصورم حدسم بر اینه که ایشون میمونه. ولی خب بعدن به هر حال موضع آقای موضع منفی که امروز آقای خامنه‌ای حساب ایشون گرفتن حائز اهمیت برای آینده سیاسی ایران میشه.
آقای سوفیامر، به خصوص اگر که در مورد صحبت‌هایی که آقای فرهنگ کردن، من برگشتم خدمت شما مرتضی، ارتباط ما در واقع قطع شده بود، در مورد صحبت‌های آقای فرهنگ اگر نظری دارید در مورد خود نفس مذاکرات میشنویم. به اضافه اینکه سوال من، نمیدونم شنیدید شما یا نه، از آقای فتوپور بود که خب با صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای به نظر میرسه که وضعیت ضعیف یک جور شکننده‌ای به نظر میرسه. او سرپرست تیم مذاکره کننده است در قامت وزیر خارجه ایران، اما همین الان ساعتی پیش دوباره عذرخواهی کرده. فکر میکنید که او ممکنه برکنار بشه با این شرایط؟ او چطوری ممکنه بتونه به کار ادامه بده؟
من متاسفانه سخنان آقای فرهنگ رو نشنیدم، ولی در مورد مسئله ظریف به نظر میاد ظریف با این گفته ها شاید چند تا سناریو رو میتونه مطرح کنه. یکی این که شاید احساس کرده که میتونه وارد عرصه انتخابات بشه و با سخنان به اصطلاح انتقادی میتونه شانس خودش رو برای رأی آوردن بالا ببره. این میتونه یک تحلیل باشه، یه تئوری باشه. تئوری دوم اینه که نه، آقای ظریف این حرفا رو زده و برای خودش فکر میکنه سرمایه سیاسی در آینده کسب میکنه، شاید آینده‌ای پسا خامنه ای، و در آن زمان فکر بکنه نقش مؤثرتری میتونه ایفا بکنه. تئوری سوم اینه که آقای ظریف شاید احساس کرده زندگی در ایران در تحت قیمومیت جمهوری اسلامی الان براش دشواره و الان باید مهاجرت بکنه و در غرب به کار خودش ادامه بده. کدوم یک به واقعیت نزدیکتره؟ من فکر میکنم این تئوری دوم درست باشه که آقای ظریف به دنبال به اصطلاح آینده سیاسی خودشه و فکر میکنه الان عرصه برای عمل اون گشوده نیست، بنابراین از یک سو میخواد مسئولیت کارهایی رو که کرده در این چند سالها به یه نوعی به دوش سپاه پاسداران بندازه و به ویژه ببینه همکاری با یک حکومتی که در همین 8 سال جنایات حیرت آوری رو انجام داده، شلیک به هواپیمای مسافربری، و این برای وزیر خارجه یک کشور میتونه پیامدهای حقوقی داشته باشه در آینده، و آقای ظریف حتما این دست نگرانی‌هایی داره و شاید خواسته به یه نوعی از خودش سلب مسئولیت بکنه و صرفا خودش رو توجیهگر و سخنگوی مقامات بالاتر بدونه و به اصطلاح مأمور بوده و معذور.
این آینده نگری سیاسی که میگویید او درباره خودش انجام داده و به همین دلیلی که این حرفا رو زده، در چه قالبی خواهد بود؟ منظورشون دقیقاً چیه؟
ببینید الان مثلا یک تئوری در فضای سیاسی ایران مطرحه که با مرگ آقای خامنه‌ای تحولات سیاسی ناگزیری انجام خواهد شد و این زمینه فراهم میشه برای نیروهای مثل ظریف، مثل نیروهای منتقدتر که بتونن به اصطلاح سمت و سوی آینده جمهوری اسلامی رو تعیین بکنن. منظور من از همین بود و فکر میکنم که آقای دوره پسا خامنه‌ای به یه نوعی دوره مثلا استالین زدایی در شوروی باشه که به اصطلاح گروه‌های سر کار اومدن که منتقد استالین بودن ولی خب پایبند اون مبانی نظام شوروی بودن.
آقای غریبی جای صحبت منتقد شخص علی خامنه‌ای نیست، همین الان هم دو دفعه از دیروز سوال داره عذرخواهی میکنه. او منتقد سیاست‌های سپاه پاسداران و بخش میدان هست به نوعی. آره همونجوری که میگید یه بخش موافقم با شما داره، از خودش سلب مسئولیت میکنه، اما در کنار او اشاره میکنه که به من توجه ویژه‌ای داشته شخص علی خامنه‌ای. یعنی منظورم اینه که این استالین زدایی به نوعی اگر قرار رهبری جمهوری اسلامی مد نظر باشه، خب این اون رو در واقع بهش ابراز نمیکنه.
نه الان نه، من منظورم این بود که این تحلیل اوناست. تحلیل اوناست اینه که با مرگ آقای خامنه‌ای به ناچار جمهوری اسلامی مجبور به این سمت و سو بره و اونها دارن سرمایه گذاری میکنن بر اساس این تحلیلی که پسا خامنه‌ای دارن، سرمایه گذاری میکنن که بتونن بازیگران موثرتری در اون عرصه باشن. حالا واقعیت چه اتفاق میفته خب به هر حال خیلی متفاوته با تحلیل این دوستان. من خودم شخصا فکر نمی کنم با مرگ خامنه ای لزوما تغییر و تحولات اساسی انجام بگیره یا این خامنه ای زدایی به اصطلاح اتفاق بیفته، چون که آقای خامنه ای نهادهایی ساخته و هنوز قدرت های موثرن در جمهوری اسلامی که به یه نوعی میراث خامنه ای رو تداوم خواهند بخشید.
آقای فرهنگزه بدید، یه بخشی که به نظر میرسه که بهش توجه نشده اینه که حالا این توافقهایی که صورت بگیره در بیان چه ضمانت اجرایی داره. یعنی عملا اگر که دارن میگن بخشی از پولهای بلوکه شده ایران قراره که آزاد بشه که عددی که ذکر شده 7 میلیارد دلار هست، اما در حال حاضر آسیا تایمز گزارش کرده، من تو گزارشی از خود تسنیم که خبرگزاری نزدیک به سپاه دیدم که رقم به دارایی های بلوکه شده ایران رو 100 میلیارد دلار برآورد کرده بود. در فاصله سالهای 92 تا 94 همین گزارش میگه 45 تا 50 میلیارد دلار پول بلوکه شده داشت ایران. در حال حاضر 7 میلیارد کره جنوبی، 20 میلیارد چین، 5 میلیارد عراق، 7 میلیارد هند، 1.5 میلیارد ژاپن. اینها مبالغ خیلی گنده ای است که داریم راجعش صحبت میکنیم. اینها آیا همزمان با اینکه این توافق‌ها صورت بگیره امکان آزادیش هست، یا اینکه نه این تیم مذاکره کننده میره جلو از قبل گروه از سوی گروه‌های تندرو افراطی داخل خود ایران اصولگرایان متهم به خیانت هم میشه، بعد منتظر میشن تا این به کام دولت بعدی تمام بشه. شما پیش بینیتون و ارزیابیتون چیه؟
ببینید همونطور که در برجام در زمان اوباما بود، این تحریم هایی که علیه ایران دو بخشه، تحریم هایی است که رئیس جمهور بر مبنای قدرت خودش تصمیم گرفته و تحریم هایی هست که با تصمیم کنگره انجام شده. اون تحریم ها رو رئیس جمهور توانایی تغییر اونها رو نداره و یه مقدار زیادی از پولای بلوکه شده ایران هم دقیقا مربوط به حقوق بشر و خصوصا در رابطه با فشارهای ایران به اسرائیل و حزب الله و کمک های نظامی به یا موشک های به در مناطق جنوب لبنان گذاشتن. بنابراین به هیچ وجه، من همونطور که گفتم، اونها به توافق میرسن که فعلا برای طرفین قابل تحمل. اگر ایران باید مثل گذشته به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بده که از تمام تأسیسات هسته ایران به طور مرتب بازدید بکنن و گزارش بده، بنابراین هر وقت گزارشات اونها نشون بده که ایران داره تخطی میکنه از تعهدات خودش، این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به راحتی میتونه برگرده.
اما خب یه نکته اینه که این پولی که دارن میگن که قراره که آزاد بشه، دارایی بلوکه شده، چه جوری داره، تحت چه قالبی داره آزاد میشه و آیا این شامل همه دارایی‌ها خواهد شد؟
در موقعی که گروگانگیری رو که شروع شد پولای ایران رو بلوکه کردن، بعد بانکای آمریکا جشن گرفتن که این پولای بلوکه شده ایران 15 بیلیون دلار سود برای بانک‌ها داشت، به این دلیل که این پول‌ها که حدود بیش از 70 بیلیون دلار بود که بلوکه شده بود در اونجا، بهره‌ای که بهش می‌بایست تعلق بگیره نمی‌گرفت و بنابراین بانک‌ها از این پول‌ها استفاده می‌کردن، گفتن تا زمانی که این پول‌ها بلوکه شده بهره بهش تعلق نمی‌گیره، یعنی سود بزرگی مقالاتی نوشتن و جشن گرفت. اجازه بدید یک نکته راجع سخنرانی امروز آقای خامنه ای، من یاد یک سخن معروف لورد اکتون دیپلمات قرن 19 هم به انگلیس انداخت و نکاتی دیگری که راجع گفته که قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره، ولی در این دهه های اخیر روانشناسان مطالعات جالبی کردند که فقط پیامدهای قدرت مطلق، قدرت بلا منازعه که خامنه ای داره فساد نیست، بلکه نوعی بریدگی از واقعیت. یک خبرنگار آذربایجانی کتاب بسیار جالبی نوشته تحت عنوان که من اینو نقدش کردم، مجانین بر اریکه قدرت، یعنی این قدرت مطلق این افراد رو به جایی میرسونه که از واقعیات بریده میشن. امروز حرفایی که آقای خامنه‌ای راجع به داخل و خارج داشت میزد کوچکترین ارتباطی با واقعیات جامعه ایران نداره، ولی هیچ بعید نیست که او به این اعتقادات باور داشته. از یه طرف آمریکا رو سخت دشمن میدونه و اگر هر حرفی که یکی در ایران بگه که بارون میاد او بخواد نفی بکنه میگه آمریکایی‌ها میگن بارون میاد. بنابراین این موضع خامنه ای ارتباطی واقعا با رفتار و کرداری که او در عمل انجام میده، برای اینکه اونجا مربوط به ثبات و بقای رژیم و توجه داشته باشین رژیم ایران از این جهت سخت استالینیسته، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. تقیه کردن آقای خمینی در کشف اسرار نوشته که یک اصل بزرگ اسلامی است.
دشمن داشتن هم همینطوره، بالاخره برای بقا احتیاج به دشمن سازی هم داره، یعنی این بخشی که به هر حال حاضر نیست دست از دشمنی از با آمریکا برداره، یه بخشش توجیه کردن همه آن چیزی است که در سیاست داخلی داره.
ماهیت ولایت فقیه نیاز به دشمن داره و فقط موقعی میتونه این دشمنی با آمریکا یا اسرائیل یا کشورهای منطقه خاتمه پیدا بکنه که جمهوری ولایت فقیه تغییر کیفی و اساسی داره. در حال حاضر خامنه ای به هیچ وجه عامل انجام چنین کاری نیست و نخواهد.
آقای صوفیان میدیدم سر دارید تکون میدید، بفرمایید صحبت شما رو میشنویم.
بله من موافقم. ببینید در ادامه سخنان جناب فرهنگ، خود شاهرخ مسکوب نویسنده ایرانی میگه که به اصطلاح قدرت مطلق لزوما فساد مطلق نمیاره، بلکه حماقت و بلاهت مطلق میاره و این به اصطلاح یه تراژدیه برای کسانی که صاحب قدرت مطلقن. قدرت میتونن شاید به یه نوعی این شهوات قدرت طلبی رو به یه سوری به صورتی برآورده کنن، اما دوچار یک نوع بلاهت مطلق هم میشن.
نکته بسیار تأسف برانگیزش اینه که اگر که این چیزی که دارید میگید رو اشاره به علی خامنه‌ای دارید میگید، و به هر حال با یه همچین طرز تفکری میتونه تصمیم گیری باشه برای 80 میلیون نفر آدم، یعنی در همین حال حاضر اگر آدمی گرسنه است، اگر مردم در مصیبت دارن به سر میبرن، اگر بخش خصوصی فلج شده، اگر اقتصاد همه جوره خورده زمین، همه اینها نتیجه همین چیزیست که ایشون با همین عقل تصمیم گرفته.
دقیقا همین این نکته اساسی و این علت العلل نگونبختی ایرانی ها همین به اصطلاح استبدادیه که متاسفانه رنگ و خوی دینی هم به خودش گرفته. من دیدم در باره سخنان ظریف در باره نسبت به این جنگ های نیابتی و اون چیزی که آقای ظریف میدان نامید با دیپلماسی، متاسفانه توجیگران همین به اصطلاح نظامی که به نظر من نوعی نظام شره و هر چیز رو مشروع میدونه برای تداوم خودش، حفظ نظام اوجب واجباته، به دنبال نشانه هایی بودن که در سیستم آمریکا هم نظامیان در دیپلماسی دخالت میکنن، با این تفاوت که اینها متاسفانه درک اینا ندارن که آقای خامنه‌ای در واقع یک فرمانده نظامیه که عمامه بر تن داره و از به واسطه همون منطق استراتژیک جنگی داره حکومت رو اداره میکنه و جنگ برای جمهوری اسلامی مثل خونی در رگان این رژیم. اگر جنگ و این جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای تداوم پیدا نکنه، تداوم جمهوری اسلامی هم به یه نوعی به خطر میفته. اینه که این تفاوت میان رابطه به اصطلاح جنگ و دیپلماسی در آمریکا و جنگ و دیپلماسی در جمهوری اسلامی؟
صحبت رو با خود شما ادامه میدم آقای صوفی عامر. یه بخش امروز در صحبت‌های شخص علی خامنه‌ای بود که به نوعی به ظریف گفته بود تو خیلی کاری نیستی و عملا این شورای عالی امنیت ملی است که تصمیم گیره، و در کنارش اشاره کرده بود که در هیچ جای جهان وزارت خارجه تصمیم گیر در مورد سیاست خارجی نیست. این شورای عالی امنیت ملی رو باید به کجا تعمیم داد؟ آیا این اشارهش به اون بخشی است که آقای ظریف داره اشاره میکنه به بحث شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی، یا به طور کلی داره میگه که سکان وزارت خارجه دست شورای عالی امنیت ملیه؟
آقای خامنه‌ای متاسفانه قدرت مطلق رو طلب میکنه، ولی موقعی که موقع پاسخگویی میشه به اصطلاح ناپاسخگوی مطلق هم هست. به همین خاطر خودش تصمیمات اساسی سیاست خارجی میگیره و اونو احاله میده به همین شورای امنیت ملی. خب 5 عضو داره، یکی از این اعضا نظامی هست. آقای ظریف اتفاقا تکیه میکنه، تاکید میکنه در اون فایل صوتی خودش که میگه که بله ما این شورای امنیت ملی رو داریم و این یک نظامی در اونجا هست، منتها اون زور اون یک نظامی میچربه بر همه اعضا و اون نظرش همیشه نظر غالبه، چون که اون صرفا پاسخگو به خامنه‌ای و این خامنه‌ایه که تعیین کننده سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی. بنا به قانون اساسی آمریکا، ببخشید جمهوری اسلامی، هم همینه، چون که قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده
بله شخص رهبره. اجازه بفرمایید نظر دو مهمان دیگر هم بپرسیم. آقای فتح‌پور، شما این حرف آقای خامنه‌ای رو چطور تعبیر می‌کنید؟ داره میگه وزارت خارجه مجری تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، اما قانون اساسی ایران چیز دیگری می‌گوید. به هر حال در قانون وزارت خارجه زیر مجموعه به هر حال رئیس جمهور و در کابینه در واقع عضو هست وزیر خارجه ایران، و در تصمیم گیری های کلان و تصمیم گیری های اصلی رو قراره که شخص رهبر جمهوری اسلامی انجام بده. این وسط شورای عالی امنیت ملی چی بود؟
خب ایران متاسفانه در این 40 سال ما تعداد زیادی ارگان هایی داریم که در چارچوب این تضاد وجود یک رهبر و مسئله رئیس جمهور برای پیشتر به سرا برای عملی کردن و اجرایی کردن بیشتر تصمیمات رهبری شکل گرفته. فقط همین یک ارگان هم نیست، و در نتیجه اگر بخوایم بر مبنای قانون اساسی عمل بکنیم، خیلی از ارگان هایی که درست شده وجود نداره. شما درست میفرمایید. ولی راجع به بحثی که مطرح شد، ما 2 موضوع رو باید تفکیک بکنیم. یک موضوع سیاست عمومی جمهوری اسلامی است و یک مسئله مذاکرات وینه. این مذاکرات محدوده معینی رو در بر میگیره، همونطور که صحبت شد اساسش مسئله توان هسته‌ای است و از نظر من این یه مقداری هم توسعه پیدا کرده، بخشایی از برجام 2 که بهش میگفتن دوره برجام 2 هم در بر گرفته، یعنی یه سلسله توافق‌های وسیع‌تر فقط از تعداد سنتریفیوژها و مقدار امکانات ایران تعیین میشه، بلکه مثلا برخی مناطق مسائل سیاست منطقه‌ای هم در بر میگیره. این در این چارچوبه. در این چهارچوب خب میشه امیدوار بود و امکانات توافق وجود داره، یا حداقل به یک حداقلی از توافق برسه، و همینطور که گفته شد عمل نتیجهش هم این خواهد بود که ابتدا خب اگر به توافقهایی برسن، ابتدا تصمیماتی که آقای ترامپ به خصوص اتخاذ کردن و ریاست جمهوری در این دوره 4 سالی که بودن اتخاذ کردن، مسئله تحریم شدید بانکی که ایران مطرح شد، بخش مهمی از این پولهای بلوکه شده در واقع به دلیل امکانات بانکیه که ایران چون نظر بانک ها پول منتقل نمی کنند. خب اینها و مسئله محدودیت های فروش نفت، اینها میتونه برداشته بشه، اینها ممکنه خیلی زیاد هم طول نکشه. البته این نتیجهش در اقتصاد ایرانی هم تو که شما سوال کردید در رابطه با مسئله انتخابات ریاست جمهور، به این زودی اینا نتیجه نمیده، حتی اگر برداشته هم بشه در این جنبه ها نتیجه نخواهد داشت، ولی اینها میتونه تاثیر بذاره. ولی موضوع کل تحریم ها و موضوع کل مناسبات ایران و آمریکا و غرب و کلا یک مسئله بسیار وسیع تریه. این بحث میدان و دیپلماسی که آقای ظریف مطرح میکنه حالا یه مقداری میشه در سطح وسیع‌تری مطرح کرد. مسئله دو تا دیدگاه نسبت به سیاست خارجی، دیدگاهی که در سیاست خارجی ایران وجود داشته در کل 40 سال و به خصوص در این از دوران احمدی نژاد به بعد در ایران، مسئله
بله اگه جمع‌بندی بکنید آقای فتاح‌پور، زمان زیادی نداریم، من میخوام حتما به یه نتیجه برسیم، بفرمایید.
بله میگم مسئله این بود که تصور این که میشه با امکانات در منطقه گروه‌های مسلح یا امکانات نظامی و غیره یا مثلا امکان هسته‌ای یا ایران برای خودش امنیت ایجاد کنه، در حالی که از دیدگاه دیگه‌ای که من مثلا و فکر می‌کنم مثلا آقای فرهنگ هم بهش تعلق دارند، در چهارچوب منافع ایران در اینه که ایران به دلیل قدرت نیروی فکری، نیروی انسانی و نیروی مدنی داره، امکانات این که بتونه از نظر اقتصادی در یه شرایط ثبات قدرت جدی باشه و رشد بکنه فراهمه، و در نتیجه این که بر اساس این دو دیدگاه دو سیاست میتونه پیش بره. و متاسفانه خب این موضوع اگر بخواد در ایران روابط دگرگون باشه باید کل دیدگاه تغییر بکنه. بنابراین این موضوع هسته‌ای و ویان که میتونه به توافقهای مثبتی برسه و برای ایران بسیار مثبته اگر این اتفاق بیفته، فشار رو مردم ایران کم میشه،
بله.
این امکانش هست و امکانش هم زیاده به نظر میاد امروز، ولی راجع به اینکه مسائل عموما حل بشه ما احتیاج به یک تغییرات بنیانی داریم و خب اون نیاز کشور ما اینه که یک چنین گامی برداشته بشه.
با یه همچین صحبتی که امروز شخص علی خامنه‌ای کرد، شما اصلا یک نشانه هیچ چیزی از این تغییر میبینید که در واقع این رو میذارید تو سر؟
آقای خامنه‌ای صحبتاشون امروز خب عملا دو موضوع رو مورد توجه قرار دادن، یکی در رابطه با انتخابات بود که عملا نسبت
نه من سوال من مشخصا اگه جواب بدید، چون چند دقیقه بیشتر نمونده، شما نشانه دیدید در صحبت‌های او؟
خواستم توضیح بدم که به چه دلیل چنین چیزی نبود در صحبت‌های آقای خامنه‌ای.
بسیار خب، اگر اجازه بفرمایید من یه جمع‌بندی هم از آقای فرهنگ بگیرم و آقای صوفی‌عامر. آقای فرهنگ دو سه دقیقه اگر یه جمع‌بندی بکنید، ضمن اینکه اشاره کردن آقای فتاح‌پور به اینکه با شما هم نظر هستن، هم نظر شما هم در صحبت‌هایی که ایشون میگن.
ببینید هدف سیاست خارجی تعیین کننده وسائلی است که برای پیگیری اون هدف به کار میره. این یه واقعیت کلی. در ایران ایران میخواد اسرائیل رو نابود بکنه. اسرائیل سرطان. این هدف سیاست خود. نقش دیپلماسی تو این چیه؟ این فقط میتونه از طریق نظامی و فشار نظامی دنبال بشه. و دقیقاً هم این کاری که ایران داره. در سوریه 600 هزار کشته دادن. 10 میلیون آواره شدن. و شاید 100 هزار نفر بی خانمان و دست و پاشون رو از دست دادن. و خرابی های سوریه در اونجا نیاز به 400 بیلیون دلار هزینه برای بازسازی داره. ایران نقش مهمی در این ویرانی ها ایفا کرده. این دیپلماسی میخواست. یا مثلا امروز بله. در حوثی ها یا در عراق. بنابراین ماهیت سیاست خارجی ایران در منطقه ماهیتی است که داره استفاده میکنه از گروه های نیابتی که به وسیله ایران خریداری میشن، مسلح میشن، بهشون پول میدن که اینا بجنگن. بنابراین دیپلماسی نقش نداره. حرف ظریف از اون واقعیت رو نمیگه، ولی در نتیجه میگه که در ما در ایران دیپلماسی نقشی نداشته.
صحبت های علی خامنه ای هم دقیقاً پاسخی به همونه دیگه، داره تمام قد میشه پشت میدان.
دیپلماسی نقشی نداره اینه که هدف سیاست خارجی ایران نیاز به دیپلماسی نداره و فقط از راه استفاده از ابزار نظامی میتونه دنبال بشه.
بسیار خوب. آقای صوفی‌عامر،
نویسنده روسی از آیزاک دوچر، نویسنده بسیار زندگی نامه تروتسکی، اونجا یک توصیفی میکنه از روشنفکران روسی. میگه که روشنفکران روسی برای کوبوندن میخ به دیوار به جای استفاده از چکش از ساعت دیواری استفاده میکنن. از این تمثیل استفاده کن، جمهوری اسلامی برای کوبوندن میخ امنیت ایران داره از سر و مغز مردم و منافع ملی به دیوار استفاده میکنه، در صورتی که نیازی نیست. ایران یک کشوریه که باید امنیت خودشو بر پایه تسلیحات متعارف به دست بیاره و این ممکن نیست مگر اینکه سیاست نابودی اسرائیل و دوستی با آمریکا سیاست رسمی ایران باشه. اما جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خودش نمیتونه دست به این کار بزنه، مجبوره به خاطر کوبوندن میخ امنیت باز از سر مردم از منافع ملی استفاده بکنه و این تراژدیه که خود جمهوری اسلامی و ایران رو در اون غرق کرد.
حالا خیلی هم زمان نداریم، ولی به هر حال برنامه هسته ایران اون چه که سعی کردن که برای بقا ازش استفاده بکنن، ایران رو در طی زمان ضعیف‌تر کرده، چون از نظر اقتصادی که ورشکست شده در منطقه هم به هر حال کشورهای دیگری که احساس خطر می‌کردن تسلیحات خریدن، خودشون از نظر نظامی قوی‌تر کردن، اتحاد منطقه‌ای شکل دادن، از جمله این توافق ابراهیم، یعنی یک کسایی به هم نزدیک شدن در سایه این حراس هسته ای از ایران که هیچ وقت تصورش نمیرفت. ولی نکته اصلی که هست اینه که اگر پولی الان آزاد بشه، چه تضمینی وجود داره که باز اینها نره به کام گروه‌های نیابتی که جمهوری اسلامی عملاً به عنوان تنها عامل بازدارنده ازش استفاده می‌کنه؟
هیچ تضمینی وجود نداره. از قضا سرکنگمین صفرا فزود. این دقیقاً همین بلاهت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، استفاده می‌کنه از نیروهای نیابتی و به اصطلاح کارهای تروریستی و فعالیت‌های هسته‌ای برای بالا بردن امنیت خودش. همین تلاش برای بالا بردن امنیت موجب تهدیدزایی میشه و این بلاهتیه که جمهوری اسلامی با خرج میلیاردها دلار و سرمایه‌های انسانی اینو متاسفانه هر روز داره به اجرا میذاره و متاسفانه پایانی هم برای نیست، چون که جمهوری اسلامی در یک این قهقرا و گرداب به اصطلاح خود تخریبی افتاده. حکومت‌ها یا اصلاح پذیرن یا اگر اصلاح پذیر نیستن ویرانگرن. جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، بنابر این ویرانگره، باید به یک نوعی با این دستگاه ویرانگر تصمیم جدی در موردش گرفته بشه.
آقای فرهنگ، در حد چند جمله اگر نظری دارید در مورد صحبت های آقای صوفی امیر، به خصوص بحث مربوط به نیروهای به گروه‌های نیابتی و احتمال اختصاص دوباره بود.
بله، واقعیت اینه که همونطور که آقای خمینی گفت و امروز هم داره دنبال میشه، ناسیونالیست یعنی ملیگرایی و منافع ملی با اسلام در تضاده. بنابراین توجیه و تفسیر این که چه نتایجی سیاست خارجی ایران داره برای خامنه‌ای و شرکا بر مبنای منافع ملی نیست. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه. خمینی میگه اسلام بر ضد رفاه و حیثیت و منافع رفاه و امنیت و حیثیت جامعه.
بله.
در عمل اینطوریه. خمینی میگفت 80% مردم حاضرن شهید بشن. بنابراین خامنه‌ای هم دقیقاً به این دلیل که از واقعیت بریده و به نوعی جنون سیاسی، یعنی بریدگی از واقعیت گرفتار شده، دنبال روی
ممنونم.
سیاست
خارجی. آقای فرهنگ، زمان ما تموم شد. سپاسگزارم از منصور فرهنگ، مهدی فداپور و امین صوفی. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید.